دریافت بکنن. و امضا دیجیتال واقعا جزو چیزایی است که به شدت فایده داره برای کشور و به شدت میتونه عملیات تجاری رو اقتصادی کنه. قطعا 80 میلیون نفر امضا دیجیتال ممکنه نخوان، ولی شما مطمئن باشه همه تجار امضا دیجیتال میخوان مراوده بکنن با هم دیگه و لازم است. به اندازه کافی تبلیغ نکردیم، به اندازه کافی روانسازی تو قوانین نکردیم و در واقع تیمی که به عنوان تیم مجری هستن باید اون رو حمایت بیشتری بکنیم، اختیارات بیشتری در اختیارش بذاریم، بذاریم این تیم قوی عمل بکنه. و مطمئنم که مردم هم با توجه به اینکه در واقع نیازهاشون برآورده بشه حتما از این هاشم میپردازه.
درسته، چون آقای عسکرزاده رئیس کمیته رایانه مرکز کارشناسان دادگستری هم نظرش این بود که مبحث یه مقدار فرهنگی است و حالا شما هم می‌فهمید که بحث تبلیغات هست و باید شناسونده بشه. فکر می‌کنم یک همسانی و هم نظری وجود داره.
دقیقاً من نظرشون تایید می‌کنم. یعنی واقعیت این است که مردم ما به شدت باهوشن، ایشون هم خیلی دقیق گفتن، اگر ما بهشون بتونیم به صورت فرهنگی بگیم آقا این به نفعته و فایده‌های لازمه رو به خودت میرسونه، هزینه‌ش رو شما خیلی نگران نباشید، چون هزینه سرسام‌آور نیست در مقابل منافعی که میشه به دست آورد. اما امروز هنوز منافع به دست نیاوردن مردم، پس خب اونجور اقبالی داره نمیشه، چون هنوز تبلیغ لازمه نیست، بهشون نمیگیم واقعا چیه.
نقاط قوتش رو شما چطور میبینید؟ امضای دیجیتال رو میشه برای مردم بفهمید؟
امضای دیجیتال در واقع به من قدرت رو میده، یه نفر قدرت رو میده که متن رو که داره ارسال میکنه یا اطلاعی رو که داره ارسال میکنه مطمئن باشه خودش ارسال کرده و رمزی رو میذاره که اون طرف کشف رمز میشه، کسی نمیتونه به جای یه نفر دیگه یه متن تقلبی رو بذاره. و این مکانیزم کمک میکنه که ما جرئت بکنیم تو دنیای الکترونیک فعالیت بیشتری بکنیم. تا وقتی که این مکانیزم نباشه، خب من یه نامه الکترونیک دریافت میکنم، واقعا نمیدونم درسته غلطه، چقدر مطمئنه چقدر غیر مطمئنه، و اون آدمی که اسمش رو نوشته واقعا خودش یانه. و اگر مکانیزم هایی برای اینکه این نوع حمایت ها باشه و آدم بتونه اطمینان حاصل کنه که متن که داره جابجا میشه در واقع مطمئن هست و درست هست و حتما هم آدم درست کرده، از یه طرف هم قانونا قابل دفاع باشه، من بتونم به دادگاه ارائه بکنم، دادگاه بپذیرم، وقت مراودات مردم با امضای دیجیتال زیاد خواهد شد. من یه مطلب برای یکی میفرستم، یه قرارداد میفرستم، امضای دیجیتال رو میذارم، ایشون امضا رو تایید میگیره و بعد خیالش راحته، میگه من این متن امضا شده رو دارم. شما تو دنیا میبینید یه چیزی مثل سویفت وجود میاد، همه دنیا بهش وابسته میشن برای اینکه مطمئنن کسی نمیتونه تکذیب بکنه بگه من این پیامو نقل کردم. ما مکانیزم امضای دیجیتالمون با حضور تیمی که شما الان تو دعوت کردین، مسئول اجراش هم دعوت کردین، خیلی اول دعوت کردین، تیم موثری است و اگر حمایت لازم این تیم دریافت کنه، من مطمئنم که به شدت تاثیر میذاره تو استفاده کردن مردم و منافعی که برای مردم و جامعه به وجود میاد.
تشکر میکنم از اظهار نظرتون و شرکت در گفتگوی برنامه ما. آقای مهندس مسیح قایمیان، مشاور فناوری اطلاعات، اگر نکته دیگری ندارید با شما خداحافظی.
خاصی ندارم، خدا
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون باشه. آقای دکتر عسکرزاده، شما اگر نکته پایانی دارید مشاوره هستم.
بله، عرض میکنم که منم با قایمیان در اینکه این هزینه بزرگی نیست موافقم. البته هزینه 1,000,000 تومانی برای موبایل رو هم من الان دیگه سراغ ندارم، به طور متوسط شاید 2 تا 2.5 برابر این هزینه برای یه موبایل باید انجام بشه. ببینید یه نکته که خیلی مهمه، اگه حاکمیت سرویسی ویژه‌ای برای کسایی که اولا باید حتما اطلاع رسانی بشه، این تقاضا و آتش در جامعه ایجاد بشه که امضای الکترونیک اولا چی هست، امضای دیجیتال و چه مزیت‌هایی میتونه داشته باشه. و در این حال فرض کنید اگر ما الان برای نقل انتقال یک سند ملکی مکلفیم به دفترخونه مراجعه کنیم، همین سرویس رو اگه در زیرساخت دولت الکترونیک بگه اصلا دیگه دفترخونه نمیخواد، شما تاکناتون رو دو طرف بتونید بزنید، سند هم که ویژگی خاصی داره که معلومه مالکیتش در سازمان ثبت به نام فروشنده است، و شما بدون اینکه نیازی باشه در محلی حضور پیدا کنید میتونید وارد این سامانه بشید و دو طرف نقل انتقالتون رو انجام بدید و در واقع هزینه های قانونی رو به صورت الکترونیکی پرداخت بکنید. همین یک فقره معاملات خود رو و مسکن رو که هویت پشتش کاملا برای سامانهای حاکمیتی محرزه، باعث میشه که مثلا امضای دیجیتال 4 یا 5 سال زودتر در کشور ما نهادینه بشه. یعنی من موافقم که شتاب دهنده هایی علی رغم اطلاع رسانی و فرهنگ سازی یه سری شتاب دهنده هایی هم باید ایجاد شه. البته این شتاب دهنده ها باز از نظر اجتماعی میتونه مانع کسب و کار بعضی ها بشه و خودش معترضین اجتماعی رو وجود بیاره، اما
کمکش میشه
از مرحله فعلی به یک مرحله بالغتر.
بله.
ناخودآگاه بعضی از مشاغل از بین خواهند رفت یا بعضی مشاغل جدید به وجود میاد. حالا این به عنوان یه نمونه من عرض کردم، ولی قطعا اگه بشه فکر کرد و کارگروهی باشه نمونه های بسیار بارزتر و خوبتر میشه یافت.
خیلی ممنونم آقای کاظمی، اگر نکته ندارید من با آقای دکتر اسکرزاده خدافظی کنم. تشکر میکنم از شما آقای دکتر که با ما همراه شدید. خدا نگهدارتون باشه. گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر حسن اسکرزاده، رئیس کمیته رایانه‌ای مرکز کارشناسان دادگستری. آقای کاظمی با شما همراه هستیم، ظاهرا نکته دارید.
برای من یه توضیح تکمیلی خدمتتون عرض کنم. این که من میگم یکی از موانع هزینه در واقع توکن هست، از این بابت عرض میکنم خدمتتون که ما در بحث پروژه توسعه کاربری امضای دیجیتال وارد مذاکرات با سازمان‌های مختلف میشیم تا دستگاه‌های اجرایی کشور خدمات خودشونو بر مبنای امضای دیجیتال ارائه بکنن و کاربران سامانه‌های مختلف از امضای دیجیتال استفاده بکنن. حالا هر چقدر تعداد این سامانه‌ها بیشتر بشه، ارزش امضای دیجیتال هم در واقع داره افزایش پیدا میکنه، چون یه نفر که امضای دیجیتال رو دریافت میکنه میتونه تو چند سامانه مختلف ازش استفاده بکنه و به جای اینکه مراجعه حضوری داشته باشه یا اسناد کاغذی رو بخواد مبادله بکنه، با استفاده از امضای دیجیتال این کارا رو انجام بده. اما یک شاید، حالا شاید اسمشو بتونیم بذاریم بهانه، شاید یه بهانه‌ای باشه برای در واقع توسعه کاربری که بگن خب ما الان اگه بخوایم همچین الزامی رو قرار بدیم باید کاربران ما برن گام اول یه توکن بخرن یا تعرفه صدور گواهی امضای دیجیتال رو پرداخت بکنن. شاید یکی از موانع این باشه، که البته خدمتتون عرض کردم که این موانع هم تا چند ماه آینده با پروژه امضای همراه که همکاران خوب من در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیگیر این موضوع هستن، شاید این موانع هم دیگه در واقع رفع بشه، هرچند که پروژه به شکل بله در واقع این تسهیل فرایند به کارگیری امضای دیجیتال رو ما راجع به این موضوع خواهیم داشت. در خصوص در واقع قانون تجارت الکترونیک و اینکه مربوط به سال 82 هست، ما البته اخیراً مصوباتی هم داشتیم که تکمیل کننده این موضوع هستند و شاید اخیراً یک مصوبه‌ای هست مربوط به اول خرداد ماه 1396، مصوبه هیئت محترم وزیران هستش که در اون مصوبه کلیه دستگاه‌های اجرایی ملزم شدن به استفاده از امضای دیجیتال در تبادلات و اسناد خودشون و خدمت شما عرض کنم که وزارت صنعت معدن و تجارت هم به عنوان متولی این حوزه و در واقع مسئول ایجاد بستر و توسعه امضای دیجیتال در کشور شناخته شده در این مصوبه. مصوبه دیگه هم هستش که مربوط میشه به اردیبهشت ماه سال 97 که 23 پروژه اولویت دار دولت الکترونیک در اون مصوبه مشخص شده. پروژه سوم پروژه مربوط به ای سیگنچر یا امضای الکترونیکی هستش که در واقع کلیه تبادلات و اسناد در کشور بر پایه امضای الکترونیکی مبادله بشن. این مصوبات هم در واقع مصوبات تکمیلی هستن که میتونن به قانون تجارت الکترونیک کمک کنن تا توسعه کاربری امضای دیجیتال در کشور ببینیم.
متشکرم از توضیحات شما. شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه دعوت میکنم شنونده رویدادهای مجازی باشید. در گفت و شنود همکارمون آقای محمود آبادی و کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر حسین نوری‌خان که معرفی حضورتون هستن. سلام هم میکنم به هر دو بزرگوار. منتظر شنیدن خبرهای اقتصاد مجازی و البته تحلیل کارشناسی آقای دکتر در مورد هر خبر هستیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
با نام عید خداوند بخشنده مهربان، من هم خدمت شما سرکار خانم رستگار دوست سلام عرض میکنم. ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادی تا چند خبر رو بخونم و در کنار اون شنونده تحلیل های جناب دکتر نوری‌خواه باشیم، مدرس دانشگاه و پژوهشگر فناوری اطلاعات که اینجا در کنار ما هستن. جناب دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام خدا، من هم خدمت شما ولی عرض سلام و ادب دارم و همینطور خدمت سرکار خانم رستگار دوست.
درود بر شما. خبری که میخوام برای شما بخونم شنوندگان محترم مربوط بشه به خبرگزاری مهر که این عنوان رو داشت. این خبر: گام جدید بانک مرکزی در بانکداری الکترونیک. بازار ارز این روزها شرایط نسبتاً آرومی رو داره. تبوتاب خرید و فروش‌های سوداگرانه فروکش کرده و بازار روند طبیعی عرضه و تقاضا رو در پیش گرفته. واقعیت اینه که ظرف یک سال گذشته بیشترین تمرکز بانک مرکزی بر روی بازار ارز و ساماندهی عرضه و تقاضا در این بازار بوده، به نفعی که از یک سو شرایط برای بازگشت ارز صادراتی، از سوی دیگه بانک مرکزی کاملا مشخص کرده که واردکنندگان که به هر حال بیشترین سهم رو برای کشور نیاز دارن، برای تامین نیازهای ارزی خودشون بایستی یه فرایندی رو پشت سر بگذارن در سامانه نیما، هم صادر کنندگان هم وارد کنندگان. الان نوبت به برخی اقداماتی رسیده که بانک مرکزی باید انجام بده، باید در سایر حوزه‌های مرتبط با سیستم‌های پولی و ارزی این بانک کارها رو انجام بده، به این معنی که دیگه نمیشه انتظار داشت بانک مرکزی صرفاً بر روی بازار ارز متمرکز باشه، باید سایر بخش‌ها رو هم مد نظر خودش قرار بده. برای همین اساسی که بانک مرکزی تجارت الکترونیک رو مد نظر خودش قرار داده در گام بعدی. آقای دکتر، این بانکداری الکترونیک منظورش چیه؟ قبلا مگه کارها و مبادلات بانکی به چه شکلی انجام میشد که الان گام جدید بانک مرکزی در بانکداری الکترونیک از اون یاد میشه؟
اون چیزی که در خبر ما میبینیم مبتنی بر این واقعیته که جناب آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی معاون جدیدی رو برای بخش فناوری‌های نوین در بانک مرکزی انتخاب کردند و جناب آقای محرمیان این پست رو گرفتند و خب با عوض شدن این معاونت، اون چیزی که در خبر اومده اینه که با توجه به سیاست‌گذاری‌های جناب همتی و سیاست‌گذاری کلان بانک مرکزی، مسئله شفافیت در حوزه پرداخت الکترونیک مد نظر قرار گرفته. البته باید منتظر موند و جزئیات بیشتری رو در این موضوع خواند و منتظر موند که مطالب بیشتری در این زمین منتشر بشه تا بتونیم با دقت بیشتری اظهار نظر بکنیم. اما اگر به آسیب‌هایی که الان در این حوزه وجود داره بخوایم اشاره بکنیم، اینه که برخی از شرکت‌هایی که در حوزه پرداخت دارن فعالیت می‌کنند، متأسفانه تخلفاتی رو انجام دادند و میدند و به طور مثال درگاه‌های پرداخت خودشون رو در اختیار شرکت‌های متخلف از جمله شرکت‌هایی که در حوزه قمار، در حوزه فروش کالاهای غیر مجاز و متأسفانه پولشویی و امثال هم هستند قرار میدند و این کار هم ممکنه توسط برخی کارمندان متخلف انجام بشه یا خدایی نکرده مدیران هم در این موضوع نقش داشته باشن. بنابراین این حوزه یه مقدار نیازمند شفاف سازی است که چه شرکت هایی دارند درگاه های پرداخت دریافت می کنند و از اونها برای چه اهدافی استفاده می کنند. قاعدتا نظارت بانک مرکزی در این حوزه باید بیشتر بشه و همینطور برخورده با شرکت های متخلف که اگر ابزارها و امکاناتی هست برای پرداخت، چه در فضای اینترنت و چه در دستگاه های پایانه فروش یا پوز، اینها مشخص باشه دقیقاً که در اختیار چه شرکت هایی قرار میگیره، در اختیار چه افرادی قرار میگیره، برای چه هدفی مورد استفاده قرار میگیره. حتی گزارش هایی هم بعضا منتشر میشه از این که دستگاه های پرداخت ایرانی یا دستگاه های پوز ایرانی در کشورهای همسایه داره استفاده میشه و خب اگر این کار با مجوز باشه و با یک هدف اقتصادی به واقع انجام بشه، خب میتونه مفید باشه. اما برخی از افراد برای پولشویی از این ابزارها استفاده میکنند که اونجا هم باز با تکیه بر ابزارهای فناورانه مثل موقعیت یاب‌ها که میتونه در این دستگاه نصب بشه، میشود از سوء استفاده از اونها جلوگیری کرد و در مجموع صنعت پرداخت
بله،
میتونه خیلی بیش از این چیزی که الان هست رشد پیدا بکنه، به شرط اینکه نظارت‌های بیشتری اعمال بشه، به شرط اینکه استانداردهای مناسبی در این حوزه اعمال
بشه. این حرکت
من فکر میکنم که باید صبر کنیم. این اقداماتیه که انتظار میره که انجام بشه و این شفافیت و این استانداردسازی ها باید انجام بشه. بله، یه نکته دیگه هم که در برنامه های قبلی هم بهش اشاره کردیم اینه که استفاده از کارت های هوشمند به جای کارت های مغناطیسی قدیمی یک اقدامی است که انتظار میره بانک مرکزی هرچه سریعتر در دستگاه های پرداخت
این امکان داره مثلا این کارت های هوشمند چند شماره حساب از چند بانک رو خودش داشته باشه.
این هم یکی از ویژگی های کارت های هوشمنده، اما فراتر از این امنیت بسیار بالای کارت های هوشمند یکی از مهمترین ویژگی هاست که این کارت ها دارن و به راحتی قابل کپی شدن نیستند و یک امنیت
خیلی دنیا تجربه شده دیگه این
فراهم میکنن. بله، اصلا کارت های مغناطیسی از عمرشون بیش از 50 سال میگذره و خب
جدی؟
خیلی جاهای دنیا دیگه کارت هوشمند رو جایگزین کردند و یا کارت های هوشمندی رو دارند که کارت مغناطیسی رو هم پشتیبانی میکنه، یعنی دو منظوره است و اگر شرکتی یا یک مغازه بخواد از کارتخانه های مغناطیسی قدیمی استفاده بکنه، اگر سوء استفاده ای بشه اون وقت مسئول خودش هست، یعنی بار مسئولیت مسئولیت رو روی دوش شرکت هایی گذاشتن که هنوز از اون دستگاه مغناطیسی دارن استفاده میکنن و به این ترتیب این شرکت ها هستن که وظیفه دارن که خودشون رو بروز بکنن و امکانات جدید رو در اختیار مردم قرار بدن.
آقای دکتر، بی‌نهایت تقدیر و تشکر من میکنم از شما، از اینکه به برنامه اقتصاد مجازی آمدید و تحلیل‌های خوبتون رو شنیدید.
خواهش میکنم، امیدوارم که مفید بوده باشه.
انشالله در برنامه های بعد باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
خواهش میکنم، حتما.
خب در ادامه با برنامه اقتصاد مجازی همراه باشید.
وقتتون بخیر باشه همیهنان گرامی، شنوندگان خوبم. اقتصاد مجازی رو همچنان میشنوید و در خدمت مهمان محترم برنامه هستیم، آقای رسول کاظمی آشتینی، رئیس گروه عملیاتی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و مدیر پروژه توسعه کاربری امضای دیجیتال در کشور، که در همراهی با ایشون و تشریف فرماییشون درباره امضای دیجیتال و کارکردهای اون در راستای توسعه دولت الکترونیک صحبت کردیم و البته میکنیم. لحظات پایانی برنامه است، اینجا هستیم برای شنیدن صحبت‌های پایانی، نکاتی که ایشون میخوان حتما اشاره کنن به عنوان جمع‌بندی. آقای کاظمی، در خدمت شما هستیم.
من چند تا نکته رو خدمتتون عرض کنم. اولا راجع به بحث این که یک فردی که میخواد الان امضای دیجیتال دریافت کنه چه کنه در کشور ما. در حال حاضر دفاتر ثبت نام آماده این هستن که امضای دیجیتال رو ارائه کنن به افراد متقاضی. به این ترتیب که فردی که میخواد امضای دیجیتال دریافت کنه به سامانه ثبت نام غیر حضوری امضای دیجیتال مراجعه میکنه، اطلاعات هویتی خودش رو پر میکنه، بر اساس فایل راهنمایی که اونجا قرار داده شده به نزدیکترین دفتر ثبت نام که شامل دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر پیشخوان دولت و یا برخی از مراکز دولتی و خصوصی که مجوز کار رو از ما گرفتن مراجعه میکنه با کد رهگیری که از سامانه دریافت کرده و بعد از اون میتونه بعد از اینکه اونجا احراز هویت شد با مدارک هویتی خودش امضای دیجیتال خودش رو دریافت بکنه.
درسته. و اینکه یه مروری اگر بخوایم داشته باشیم بر کل برنامه، این امضای دیجیتال تعریفی داشت و اینکه یک سری کارکردهای خاص و ویژه، این رو هم اگر فکر
در حال حاضر امضای دیجیتال با بروزترین در واقع تکنیک‌های رمزنگاری روز دنیا در کشور ما قابل استفاده هست و امکانات بسیار خوبی رو در اختیار مخاطبان خودش از جمله احراز هویت الکترونیکی، اطمینان از عدم دستخوردگی اطلاعات یا تغییر در اطلاعات و اطمینان از اینکه اطلاعات ما جعل نمیشه میتونیم پیدا بکنیم با استفاده از امضای دیجیتال. و مهمترین اتفاقی که با استفاده از امضای دیجیتال میفته انکارناپذیری این امضا هستش و هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که این امضایی که من مورد استفاده قرار دادم امضای من نبوده. و با استفاده از قوانین پشتیبان خوبی که در کشور ما هست قابلیت استناد در مراجع قضایی و قانون رو داره. در حال حاضر سامانهای خوبی الان از امضای دیجیتال استفاده میکنن، نظیر سامانه تدارکات الکترونیک دولت و در سامانه جامعه تجارت کلیه بازرگانان کشور از امضای دیجیتال استفاده خواهند کرد. خودش شروع بسیار خوبی خواهد بود برای فراگیر شدن امضای دیجیتال در کشورم.
خیلی سپاسگزارم. ممنونم از حضورتون در برنامه اقتصاد مجازی. آقای رسول کاظمی آشتینی، رئیس گروه عملیاتی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و مدیر پروژه توسعه کاربری امضای دیجیتال در کشور. از همراهی خوب شما شنوندگان هم صمیمانه سپاسگزارم و اگر مایل هستید با ما وارد گفتگو بشید، نکته‌ای به ذهنتون میرسه، ابهامی دارید، خواهش می‌کنم درباره موضوع برنامه شفاف و روشن با ما حرف بزنید و صحبتتون رو به دست ما برسونید از طریق سامانه پنگوتای 30367. هر جای ایران عزیز که هستید براتون بهترین ها رو آرزو میکنم، چون حقتونه. روز روزگار بر شما خوش و خداحافظ.
متشکرم از همراهی همه شما خوبان شنونده، همه کسانی که امواج سراسری FM ردیف 98 مگاهرتز رو برای شنیدن انتخاب کردند. ای ایران، ای سرای امید، انشاءالله که جاوید بمانی.
تماشای من، عشق بهورای من، ایران ایران، بغض تو بر شانه من، خونه مستانه من، ای که توی خانه من، ایران ایران، که بی تو جهان جز قفس نیست، که جز در هوایت نفس نیست، که زیباییت در سرشته است، که خاک تو خاک بهشته، ای همه زیبایی من، خاک تماشای من، عشق و بورای من، ایران ایران، روز تو بر شانه من، خونه مستانه من، که توی خانه من، ایران ایران.
پخش زندگی برنامه‌های رادیو در سایت رادیو اقتصاد، آشنایی با برنامه‌های تولیدی و زندگی رادیو اقتصاد، آخرین اخبار روز اقتصادی، تعامل با دانشگاهیان، نخبگان و فعالان اقتصادی. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی.
امواج سراسری اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، صدای کار و تلاش ایرانیان، رادیو اقتصاد، بخش دوم برنامه‌های روز دوشنبه 5 اسفند ماه 1398 خورشیدی سال رونق تولید. دوستان خوبم، منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خوبتون هستیم. سامانه پیامکی ما برای دریافت حرفای قشنگتون، صحبت‌های سازندتون و ایده‌های نوتون در خصوص بهتر شدن کیفیت برنامه‌های ماست 30,36,37 و همچنین تلفن 24 ساعته ما 27,86,20,98. حال سری می‌زنیم به تالار شیشه‌ای و از اخبار بورس کالا و اوراق بهادار جویا می‌شیم. خانم مصطفی سلام، عصر بخیر.
متشکرم خانم عابدی، عرض سلام دارم خدمت شما و عزیزان شنونده برنامه رادیو اقتصاد.
سلامت باشید. از اخبار بفرمایید که شنوندگان ما مشتاق هستن و شنونده.
خواهش میکنم، ممنون، در خدمتتون هستم خانم عابدی. امروز در بورس ارزش کل معاملات بیش از 49300 میلیارد ریال بود و 6354 میلیون انواع اوراق بهادار طی 792608 نوبت داد و ستد شد.
بله.
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین، بانک تجارت و سایپا بیشترین حجم معاملات رو به خود اختصاص دادن.
درسته.
شاخص ها در مجموع افزایش داشتن. شاخص کل بورس به رقم 503736 واحد رسید که 4831 واحد افزایش داشت. شاخص کل هموزن با رشد 2911 واحدی به رقم 166233 واحد رسید. شاخص قیمت هم روی رقم 134322 واحد نشست که 1288 واحد افزایش داشت. رشد شاخص بازار اول 3004 واحد بود و در بازار دوم شاهد افزایش شاخص به میزان 965516 واحد بودیم. شرکت هایی که بیشترین تأثیرات مثبت رو بر شاخص ها داشتن چادر مدو، فولاد خوزستان، فولاد خراسان و گل گوهر و بیشترین تأثیرات منفی اختصاص داشت به سرمایه گذاری قدید، مخابرات ایران و گروه مبنا.
بله.
امروز در مجموع 323 نماد معاملاتی داد و ستد شد که 219 نماد افزایش نرخ داشتند، 101 نماد کاهش نرخ و 3 نماد بدون تغییر قیمت داد و ستد شدند. افشای اطلاعات با اهمیت بازگشایی بانک تجارت و معدنی دماوند را به دنبال داشت و توقف صنایع پتروشیمی کرمانشاه، حمل و نقل بین‌الملل خلیج فارس، فولاد امیرکبیر کاشان و آهنگری تراکتورسازی ایران.
بله.
همچنین مجامع، بازگشایی چادر ملو، ماسه و ریختگری و سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران رو به دنبال داشت و توقف صنایع آذراب. تشکر میکنم خانم عابدی.
ممنونیم از صحبت‌های جامع و کاملتون. تا روزهای بعد که باهاتون در ارتباط باشیم به خدای منان میسپاریم شما رو. پایدار باشید.
تشکر میکنم. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، خدمتتون اعلام کنم که هر روز در ساعت 14:55 دقیقه شما میتونید شنونده اخبار بورس کالا و اوراق بهادار باشید به روز در تالار شیشه ای از کارشناسان مربوطه و این حوزه.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، پرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
خبر کنید بندگان خدا را، این الرجبیون،
این الرجبیون، این اهل الصفا،
ماه امید به رحمت و مغفرت الهی می آید. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم،
بسم الله الرحمن الرحیم،
یا من ارجوه لکل خیر،
یا من ارجوه لکل خیر،
ربنا رب کریم انزل الحق المبین.
از شامگاه پنجم اسفند ماه به استقبال ماه نورانی رجب می رویم.
بی دعاء و خضوع و رجاء و یقین، اجعل الخير سبيلا ربنا انت المعين،
ربنا رب كريم
انزل الحق المبين، جنة الخلد ثوابا عدها للمحسنين.
بسیار عالی، متشکرم از همراهیتون. ما هم پیش پیش فرارسیدن و حلول رجب المرجب، ماه پرخیر و برکت رو برای همه شما آرزو میکنیم و تبریک و پیشا پیش عرض میکنیم به محضر همه کسانی که صدای کار و تلاش ایرانیان رو همراهی میکنن. انشالله که بهترین ها شامل حالتون بشه. امواج سراسری اف ام ردیف 98 مگاهرتز ساعت 22 روز دوشنبه پنجم اسفند ماه 1398 خورشیدی با شما هستیم و میمانیم.